این رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 به وقت اروپای مرکزی. با صبحانه با خبر همراه هستید. مجله صبحگاهی رادیو فردا که شما را در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی مرج تا ساعت 8:30 با شما خواهم بود. و باز هم نوبت میرسه به خبر و باز هم همکارم شاهین بشیری.
با سلام دوباره. وزیر دفاع دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه خبر تصمیم ایران در مورد اعزام نیروی نظامی برای کمک به سوریه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، احمد وحیدی ضمن اشاره به اینکه نیازی به اعزام نیرو و کمک به حکومت بشار اسد نیست، تاکید کرد دولت و ارتش سوریه از عهده وظایفی که در راستای مقابله با به گفته وی تروریست‌ها دارند برمی‌آیند. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، آناتولی دور جدید مذاکرات ایران و کشورهای گروه 5+1 در استانبول برگزار خواهد شد. این توافق طی دیدار روز چهارشنبه علی باقری، معاون سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای با احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه حاصل شد، ولی هنوز تاریخ دقیقی برای مذاکرات اعلام نشده است. طی سال جاری میلادی 3 دور از مذاکرات هسته‌ای به میزبانی استانبول، بغداد و روسیه بین ایران و قدرت‌های غربی صورت گرفته، اما نتیجه ملموسی از آنها حاصل نشده است. ایران و روسیه خواستار حل مسائل سوریه از طریق گفتگوهای ملی شدند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، رضا سجادی، سفیر ایران در روسیه و میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه، روز چهارشنبه طی دیداری بر لزوم توقف خشونت‌ها در سوریه و حل مسائل آن کشور بدون دخالت خارجی تأکید کردند. به گفته مدیر اجرایی شرکت کشتیرانی ایران و هند، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، فعالیت این شرکت متوقف خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سابیا ساچی هاجارا روز چهارشنبه ضمن اعلام این خبر گفت ناوگان و دارایی‌های این شرکت بین دو شریک تقسیم خواهد شد. شرکت کشتیرانی ایران و هند در سال 1974 تأسیس شده بود و 51% سهام آن به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و 49% دیگر به شرکت کشتیرانی هند تعلق داشت. شورای امنیت سازمان ملل مدت مأموریت هیئت یاری رسانی این سازمان در عراق را برای مدت 12 ماه دیگر تمدید کرد. به گزارش رسانه‌ها 15 عضو شورای امنیت روز چهارشنبه با تصویب این قطعنامه به اتفاق آرا از دولت عراق خواستند به روند حاکمیت قانون و دموکراسی در این کشور و مبارزه با تروریسم ادامه دهد. شورای امنیت در این حال تاکید کرد که چالش‌ها همچنان باقی است و اصلاحات در عراق نیاز به گفتگوی سیاسی و وحدت ملی دارد.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. تحریم جایگزین سیاست جنگ نیست، بلکه تسریع کننده آن است. این جمله یکی از نتایج تحقیق مؤسسه آیکن در مورد تأثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بر زندگی روزمره مردم است. مؤسسه بین‌المللی آیکن با هدف تقویت و استحکام مشارکت و تأثیر زنان در پیشگیری از مناقشه و جنگ، برقراری عدالت اجتماعی، ترویج همزیستی و اقدامات صلح‌سازی فعالیت می‌کند. از سوسن طهماسبی، یکی از بنیانگذاران مؤسسه آیکن، می‌پرسم ایران بیش از 32 ساله که درگیر تحریم‌های متفاوت هست، اما تحریم این بار به نظر میرسه که متفاوت از سایر تحریم‌ها علیه ایران قلمداد میشه. از این تفاوت‌ها برای ما میگید؟
جامعه بین‌المللی همواره بر این موضوع تاکید داشته که هدف از فشارها و تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در واقع فشار بر دولت و حکومت ایرانه در رابطه با مسئله هسته‌ای، و اعلام کرده که هدف ایجاد فشار بر مردم نیست. ولی در این حال تجربه جامعه جهانی از تحریم‌ها نشون داده که در تغییر رفتار حکومت تاثیرگذار نیستن و فشار اصلی رو بر مردم به خصوص قشر آسیب پذیر وارد میکنن. تجربه عراق به طور مثال نشون داده که سیاست تحریم سیاستی ویران کننده است برای عراق و در واقع جامعه عراق رو قبل از جنگ هم نابود کرده بود. خب این دور تحریم ها علیه ایران با تحریم هایی که در گذشته اعمال شده بود خیلی متفاوته. تحریم هایی که در گذشته اعمال شده بودند محدود بودن به بخش های خاصی از جامعه، به خصوص بخش تجهیزات نظامی، ولی تحریم های فعلی زیربنا و ساختار اقتصادی کشور را هدف قرار دادند.
خانم طهماسبی، تحقیق شما با چه هدفی انجام شده؟
در این گزارش سعی کردیم نشون بدیم که این تحریم ها برخلاف اونچه که جامعه جهانی گفته و اصرار داره، فشار اصلی رو بر مردم وارد میکنه. از جمله اشاره کردیم که با شروع دور جدید تحریم، تشدید این تحریم ها در سال 1389 که متوجه سیستم بیمه و حمل و نقل شد، داروهای خارجی و لوازم بهداشتی کمیاب شدن. ما حتی تولید دارو در ایران دچار مشکل شدن، چرا که لوازم اولیه دارو رو باید از خارج وارد بکنن. به طور مثال دوستانی از ایران برای ما نوشتن که خانواده هایی که بیماران سرطانی دارن برای فراهم کردن دارو دچار مشکل شدن، تا جایی که برخی از این بیماران برای اینکه نخوان به خانواده هاشون فشار بیارن از درمان خود صرف نظر کردن. تو این گزارش اشاره کردیم که با تحریم بنزین دولت مجبور شده برای خانشگاهایی رو که آماده بهره برداری نبودن راه اندازی کنه و بنزینی که اخیراً در ایران تولید میشه از کیفیت کافی برخوردار نیست و این باعث افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ شده. یعنی در حداقل در کوتاه مدت باعث افزایش بیماری میشه و در دراز مدت باعث افزایش مرگ و میر شهروندان ایرانی خواهد شد. با اعلام هر دور جدید تحریم بانکی ما مشاهده کردیم قیمت ریال در مقابل دلار و یورو به صورت چشمگیری کاهش یافت، به طوری که در چند ماه گذشته و علی‌رغم تمام تلاش‌های دولت ارزش ریال نصف شده و با کاهش ارزش ریال قیمت کالاها هم دو برابر شده و فشار اقتصادی ناشی از این تغییر قیمت‌ها و تورم بر دوش مردمه.
خانم طهماسبی، تحریم‌ها تأثیر مشخصی هم به طور مستقیم بر زندگی زنان می‌گذاره؟
ما تو این گزارش به چند تا موضوع اشاره کردیم. اول اینکه پسرفت‌های اقتصادی باعث کاهش نرخ آموزش دختران خواهد شد، چون خانواده‌هایی که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند ممکنه مجبور بشن بین آموزش دختر و پسر رو انتخاب کنن و به احتمال زیاد آموزش پسر رو انتخاب خواهند کرد. خانواده‌هایی که مشکلات اقتصادی دارن زودتر و در سنین کمتری برای ازدواج دختران خود اقدام خواهند کرد و این روند بر رشد نرخ ازدواج دختر بچه‌ها تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. ما اینو تو عراق مشاهده کردیم و در ایران هم اتفاق خواهد افتاد. همچنین وقتی زنان با مشکلات اقتصادی روبرو میشن، دست هر کاری ممکنه بزنن، از جمله ورود بازار کار غیر رسمی و دست فروشی و یا حتی تن فروشی و فحشا که ما باز هم این تجربه رو در عراق میبینیم که ثبت شده.
شما پیشنهادات مشخصی رو هم به جامعه جهانی برای کنترل تأثیرات منفی تحریم‌ها بر ایران مطرح کردین؟
یه سری توصیه ها دادیم به جامعه جهانی در این رابطه. اول از جامعه جهانی خواستیم با توجه به فشارهایی که بر مردم و قشر آسیب پذیر از جمله زنان از طریق تحریم وارد میشه، به سیاست تحریم خود علیه ایران خاتمه دهند. دوم از اونها خواستیم که قبول کنند که تحریم در واقع جایگزین سیاست جنگ نیست، بلکه تسریع کننده سیاست جنگ است. چرا که تحریم در گذشته نشون داده که جامعه مدنی رو ضعیف میکنه، ساختار جامعه رو ضعیف میکنه. در ضمن از جامعه جهانی خواستیم که قبول کنه که سیاست تحریم بدترین تأثیر رو بر گروه های آسیب پذیر میذاره، به خصوص زنان.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they find us
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
در حالی که هدف از افزایش تحریم‌ها علیه ایران جلوگیری از فعالیت‌های هسته‌ای بحث‌انگیز جمهوری اسلامی است، نظرات مختلفی بر سر اثرات این تحریم‌ها وجود داره. برخی تحریم‌ها رو مفید و جنگ علیه ایران رو به سود نظام می‌دونن. به نظر برخی دیگه هم تحریم‌ها عاملی برای تسریع جنگ. همچنین آثار تحریم‌های کنونی در گرانی روزافزون کالاهای اولیه مورد نیاز مردم هم مشاهده میشه. نظر شما درباره تحریم‌ها و اثرات اون بر زندگی روزمره‌تون چیه؟ برای اینکه نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، با ما تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ما هست و 2420-603-87-41-50 شماره پیامگیر ما. و اما آیت الله علی خامنه ای روز سه‌شنبه در دیدار با مسئولان نظام با سخنان شدید و لحنی به تیم مذاکره کننده هسته‌ای پیشین ایران حمله کرد. آقای خامنه ای نتیجه مذاکرات تیم قبلی را حتی باعث عقب موندگی علمی ایران دونست که به گفته او از آن جلوگیری شده. همکارم مهداد قاسم‌فر در گزارش خود نگاهی دارد به سخنان آیت الله علی خامنه ای.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در آخرین دیدارش با مسئولان نظام سخنانی گفت که طیف وسیعی از مسائل و بحرانهای فعلی ایران را شامل می شود. از رابطه ایران با جهان گرفته تا مسائل اقتصادی و از مخالفتش با کنترل جمعیت در ایران تا پرونده هسته‌ای. اما درباره روند مذاکرات هسته‌ای او چهره‌ای سازشکار، تملق‌گو و مایل به عقب نشینی از تیم مذاکره کننده پیشین ترسیم کرد که نهایتاً با به میدان آمدن خودش همه چیز در جهت منافع ملی ایران دگرگون شد. حسین باقرزاده، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، در این باره چنین میگوید:
آقای خامنه‌ای از سیاست هسته‌ای آقای خاتمی چندان راضی نبود. ایشون در اون موقع البته علنا اظهار نمی‌داشت، ولی شواهدی وجود داشت که ایشون راضی نبود و بعد در نهایت هم همونطوری که خود ایشون در این گفتار مطرح کردن، کنترل سیاست خارجی اینا رو در مسائل اتمی مستقیما به دست گرفتن. بله، بود مشخصه که این سیاست رو نه دولت آقای احمدی‌نژاد بلکه شخص آقای خامنه‌ای هدایت می‌کنن. اطلاعاتشون در واقع به نحوی اینو توبیخ دولت اصلاح طلب آقای خاتمی است و اینکه اون دوران چند ساله رو ایشون به عنوان یک دوران کوتاه‌عمران در برابر غرب یاد کرده و میخواد بگه که ما در برابر غرب نیستیم و سیاست اصلاح طلبان رو در این مورد نمیپذیریم.
تیم مذاکره کننده ای که آیت الله خامنه ای تملق‌گوی غرب و باعث گستاخی طرفهای مذاکره نامید، به ریاست حسن روحانی هدایت میشد. آیا واقعا چنین بود؟ مهران براتی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آلمان:
مسئله این است که ایشون میخوان نقد بکنن تمام دوران مذاکرات آقای خاتمی رو در زمان ریاست جمهوریشون که آقای حسن روحانی مسئول مذاکره کننده بودن و اونها به درستی اون زمان تشخیص داده بودن که نباید با شورای امنیت در افتاد. به همین دلیل هم داوطلبانه قبول کرده بودن که پروتکل الحاقی اجرا بشه. مسئله تعداد سانتریفوژا اون زمان اصلا مطرح نبود. مسئله بحث دیگری بود اون در اون زمان که فکر می‌کردن به خصوص بعد از جنگ عراق و ایران و وضع نظامی که ایران پیدا کرده بود، ایران به هر رو چون آمریکا و اسرائیل رو دشمن خودش می‌دونه و فکر می‌کنه از طرف این دو کشور به شکلی مورد حمله قرار خواهد گرفت، یه دکترین دفاعی درست کرده بودن و این دکترین دفاعی حتما درش داشتن سلاح اتمی هم الزام‌آور بود. این مسئله نبود که دولت آقای خاتمی این مسئله رو قبول کرده بود، ولی در شورای امنیت ملی به گفته آقای روحانی این بحث همیشه بوده که به اصطلاح دکترین دفاعی ایران بایستی که ایجاد تعادل در وحشت باشه، یعنی بمب در مقابل بمب، بمب اتمی در مقابل اتمی باشه یا سیاست دیگری باشه. اون زمان هنوز نگرانی ها در این سطح نبودن که الان هستن. به همین دلیل هم مقایسه اون زمان با الان از طرف آقای خامنه‌ای مقایسه کاملا بیجاست.
اما آقای خامنه‌ای میگوید که نهایتا خود مجبور به در دست گرفتن کنترل پرونده هسته‌ای شد و نشاط علمی پس از آن به کشور بازگشت. اما در واقع حاصل آنچه آیت الله خامنه‌ای پافشاری بر مواضع عزت بخش می‌خواند تا کنون چه بوده است؟ حسین باقرزاده:
نتیجه این شرایطی که الان وجود داره، ایران در برابر غرب و در برابر جامعه جهانی به کلی به انزوا کشنده شده، تحریم‌های وسیع اقتصادی و سیاسی که خصوص از اول ماه میلادی جاری با تحریم نفت و تحریم‌های مالی و مبادلات مالی به شرایط بسیار سختی منجر شده. نتیجه‌اش هم معنی نفتی پیشتر کمبود مرغ یکی از مواد غذایی بسیار رایج ایران بود دیدیم و من فکر می‌کنم که این کمبودها در آینده بیشتر محسوس خواهد شد. مردم ایران در زیر این شرایط دارن به سختی تحمل میکنن و آقای خامنه‌ای در واقع داره مطرح میکنه که اولا مسئول این شرایط شخص خود من هستم و نه دولت‌های آقای خاتمی یا آقای احمدی نژاد، و دومی که ایشون داره نشون میده که به رغم شایعاتی که مطرح بود که شاید حکومت ایران در برابر شرایط جدید کوتاه بیاد و به نحوی به صالح با غرب راضی بشه، ایشون داره مطرح میکنه که چنین چیزی نیست و به سیاست فعلی خودشون ادامه خواهند داد.
از همه اینها گذشته، آیت الله علی خامنه‌ای در حالی نسبت به پرونده هسته‌ای و تیم مذاکره کننده پیشین چنان سخنانی گفته است که پیش از این حسن روحانی، سرپرست تیم مذاکره کننده پیشین ایران، بارها در مصاحبه‌های مطبوعاتیش در پاسخ به منتقدان از هماهنگ بودن کامل همه گام‌های تیم مذاکره کننده با شخص رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده است.
مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌داد. سخنگوی شورای ملی مقاومت ایران، شاخه سیاسی مجاهدین خلق، طرح سازمان ملل موسوم نقشه راه برای حل مسئله اردوگاه اشرف را رد کرد. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که برای حل و فصل مناقشه میان گروه مجاهدین خلق ایران و دولت عراق یک نقشه راه تهیه کرده و به طرفین مناقشه تحویل داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این نقشه راه طرحی گام به گام برای جابجایی 1200 تن اعضای سازمان مجاهدین خلق که حاضر به تخلیه اردوگاه اشرف نشدند تشریح شده است. حدود 1800 تن از ساکنان قبلی اردوگاه اشرف که در شمال عراق واقع شده پیش از این به اردوگاه جدیدی به نام الحریه یا آزادی در نزدیکی بغداد نقل مکان کرده اند، اما باقی مانده افراد قرارگاه اشرف میگویند که به خاطر عهد شکنی مکرر دولت عراق حاضر به تخلیه کامل این اردوگاه نیستند. سرباز زدن مجاهدین خلق از تخلیه اردوگاه اشرف در حالی است که سازمان ملل پیش از این در این مورد با دولت عراق به توافق‌هایی رسیده و انتقال مجاهدین خلق به اردوگاه الحریه را نخستین قدم در روند یافتن اقامتگاه‌های جدید برای اعضای این سازمان در دیگر کشورها اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیئت سازمان ملل در عراق با انتشار بیانیه اعلام داشت که در نقشه راه جدید از ساکنان اردوگاه اشرف خواسته شده تا بدون تأخیر برای نقل مکان بعدی آماده شوند و همچنین از دولت عراق خواسته شده تا برخورد سخاوتمندانه‌ای داشته باشند و تحت هر شرایط برای یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز برای این مسئله تلاش کنند. یک مقام ارشد عراقی به خبرگزاری فرانسه گفت که اگر راه حلی برای برون رفت از بن‌بست حاضر در مناقشه اردوگاه اشرف به دست نیاید، دولت عراق به طور مسئولانه برای حفاظت از حاکمیت خود و امنیت عراق دست به اقدام خواهد زد. دولت آمریکا پیشتر به مجاهدین خلق هشدار داده بود که زمان زیادی برای تخلیه اردوگاه اشرف باقی نمانده است و حذف نام مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی دولت آمریکا به همکاری این سازمان در تخلیه اردوگاه اشرف بستگی دارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعتی پیش در گفتگوی اقتصادی روز، فریدون خاوند از اهمیت حذف شدن ارزهای مسافرتی سخن گفت و اینکه در 10 سال گذشته مهمترین اتفاقیه که در عرصه اقتصاد کشور روی داده. از شهرام رفیع‌زاده میپرسن که تصمیم مهم اقتصادی دولت و مجلس در روزنامه‌های امروز ایران بازتاب داشته؟
بله، علاوه بر اینکه روزنامه‌های بسیاری تیتر اصلی خودشون رو به این موضوع اختصاص دادن، روزنامه‌های جهان صنعت و شرق دو نگاه متفاوت به ماجرای حذف ارز مسافرتی در شماره پنجشنبه داشتن. روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که با اعلام رسمی حذف ارز مسافرتی در واقع شایعاتی که از پیشتر شنیده میشد درباره وخامت وضعیت خزانه مرکزی به واقعیت نزدیک شده و اعلام رسمی این خبر حذف ارز مسافرتی از سوی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نشون میده که دلارهای خزانه جمهوری اسلامی هم در حال ته کشیدن هست. البته روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که حذف ارز مسافرتی منجر به این خواهد شد که هزاران دانشجوی ایرانی که در کشورهای مختلف تحصیل میکنن دچار مشکلات بیشتری بشن، چرا که این روزنامه اشاره کرده که خانواده های این دانشجویان میتونستن در جریان سفرهای کوتاه مدتی که پیش فرزندان خودشون میرفتن مقداری ارز مسافرتی تهیه بکنن و در اختیارشون بذارن و تازه این بعد از این بوده که ارز دانشجویی از سوی مقام های جمهوری اسلامی قطع شده. اما روزنامه شرق در سرمقاله خودش از ارز مسافرتی به عنوان یارانه لوکس نام برده و نوشته که با حذف ارز مسافرتی جمهوری اسلامی دست کم 10 میلیارد دلار در سال صرفه‌جویی خواهد کرد و بازار ارز هم از این ماجرا استقبال میکنه.
آقای رفیع‌زاده، جلسه غیرعلنی دیروز دولت و مجلس در رسانه‌ها چطور بازتاب داشته؟
روزنامه تهران امروز گزارش مفصلی در این باره در شماره پنجشنبه منتشر کرده و نوشته که درخواست تشکیل ستاد ویژه اقتصادی به همراه سه پیشنهاد مجلس به دولت، از جمله تشکیل کارگروه مشترک اقتصادی بین دولت و مجلس، جایی بود که از جلسه غیرعلنی 5 ساعتی نمایندگان با 6 عضو اقتصادی کابینه آقای احمدی نژاد به دست اومده. روزنامه تهران امروز در این حال اشاره کرده که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از این جلسه غیرعلنی که محتوای اون قابل انتشار نیست به خبرنگاران گفته که پرهیز از حواشی و انتقاد از دولت میتونه در شرایط بحران فعلی و به ویژه تحریم‌های اقتصادی مؤثر باشه. علاوه بر این روزنامه تهران امروز اشاره کرده که آقای لاریجانی گفته از همین روز گذشته یک کمیته ویژه تشکیل شده با حضور نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضاییه برای اون چه که رهبر جمهوری اسلامی 2 روز پیش به عنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از اون نام برده.
و آقای رفیع‌زاده، انتشار آخرین نتایج سرشماری سال 90 هم امروز در روزنامه‌های ایران بازتاب داشته؟
روزنامه رسالت که یک روزنامه وابسته به جناح حاکم هست، در گزارش مفصلی که در صفحه 1 هم منتشر شده اشاره کرده که صدای گریه نوزادان ایرانی باید در خانه‌ها بلند بشه. این روزنامه ادعا کرده که کاهش جمعیت ایران میتونه امنیت ملی جمهوری اسلامی رو به خطر بیاندازه و جمهوری اسلامی برای اینکه قدرتمند باقی بمونه دست کم باید ایران جمعیتش به 100 میلیون نفر برسه. البته روزنامه رسالت اشاره کرده که با توجه به امکاناتی که در ایران هست، ظرفیت جمعیت 150 تا 200 میلیونی هم ایران داره. روزنامه شرق هم همزمان خبر داده که اعتبار کنترل جمعیت حذف شده. محمد اسماعیل مطلق مدیر کل سلامت خانواده و جمعیت و مدارس در وزارت بهداشت به این روزنامه گفته که با دستوری که آقای خامنه‌ای از سال پیش به ما داده و همچنین تأکیدی که آقای احمدی نژاد برای افزایش جمعیت داشته، ما امسال بودجه کنترل جمعیت رو حذف کردیم و دیگه نیازی به اون نداریم. روزنامه اعتماد هم همزمان خبر داده که مؤید حسینی صد عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته که ما 100 امضا جمع کردیم تا لایحه تنظیم جمعیت و خانواده رو که محدودیت‌هایی برای فرزندان سوم به بعد ایجاد می‌کرد در مجلس جلوی اون رو بگیریم، چرا که باید به سوی این حرکت بکنیم که جمعیت کشور زیاد بشه. نکته مهم در بین این سه خبر این که روزنامه رسالت اشاره کرده که دولت باید کسانی رو که بیش از 2 فرزند دارن از سربازی معاف بکنه تا به این وسیله بتونه مشوق‌های لازم رو در اختیار جوانان به ویژه پسران قرار بده برای افزایش جمعیت.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
کم کم میریم تا صبحی دیگر رو هم به پایان برسونیم. 1 ساعت و نیم با صبحانه با خبر همراه شما بودیم تا با هم روزی نو رو آغاز کنیم، روزی که در اون هم به سیاست‌های اقتصادی جدید جمهوری اسلامی پرداختیم، هم آخرین اخبار سوریه رو مرور کردیم و همچنان در جستجوی پاسخ به این پرسش برآمدیم که پایان جنگ ایران و عراق تحمیلی بود یا انتخابی. در پایان این 1 ساعت و نیم که انگار عقربش از همیشه سریع تر حرکت کرده، آرزو میکنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پیش رو داشته باشید. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم به پارانویا گوش میدهیم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار خوش. توماج طه‌عباس هستم، مهمان شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. در پایان صبحانه با خبر تو دقایق آینده دعوتتون میکنم همچنان میزبان ما باشین، هم تو این دقایق و هم تو ساعتهای پیش رو. حداقل هزینه زندگی تو شهری مثل تهران یا شهرهای بزرگ ایران چقدره؟ این روزا کم نیستن شهروندایی که هر تومانی که خرج میکنن رو درست و حسابی میشمرن و حساب و کتابشون دقیقه. و اما آمار رسمی هم در این مورد وجود داره که میتونین باهاش موافق یا مخالف باشین. تازه ترین برآوردهای شهرداری تهران نشون میده که حداقل هزینه هر خانوار تهرانی ماهیانه 1,200,000 تومان، یعنی سالیانه بیشتر از 14.5 میلیون تومانه. هر خانواده ایرانی بین 3 تا 4 نفر عضو داره، یعنی بین 3 تا 4 نفره. بر اساس آمار رسمی هزینه سالانه تهرانی ها 2 سال پیش 2.5 میلیون تومان کمتر بود. همون 2 سال پیش هم درآمد یه خانواده شهری از جمله تو تهران بین 9 تا 10 میلیون تومان بود. یعنی بازم همون 2 سال پیش درآمد حداقل 2 میلیون تومان در سال کمتر از هزینه بود. اجالتاً درآمد متوسط امسالتون رو که حساب کنین و از هزینه متوسطتون کم کنین، احتمالاً خیلی راحت دستتون میاد چقدر جلوتر یا عقب‌ترین. اگه البته هنوز این کار رو نکردین. و اگه البته فکر میکنین با دیدن رقمی که به دست میاد و قیمتهای واقعی ممکنه به من با عصبانیت نگاه کنید، منظورم همون گوش کنید، البته اصلا میخواید از این کار صرف نظر کنین؟ چه کاریه؟ خود آمار دولتی و حساب شده مملکت نشون میده که خیلی از خانواده ها از درآمدشون عقبترن. حالا حساب و کتاب واقعی ما بماند. در ابر خیالت خیره شد ترسید. از گروه میرزا، داستان ما.
ابر خیالت خیره شد Shine.